عقلی که میره بر مبنای چه چیز؟ حسن قوه عقلی. یکی از روش حکما هست که بر اساس عقل نظری بحث میکنن نه عقل عملی. ایشون میگه من طرفدار همون رأی حکما هستم که بر اساس عقل نظری بحث میکنن. عقل نظری همینه که من عرض کردم. عقل نظری یعنی تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میرسه به مبدعی که لهو کمالات وجودیت به نحو اعلی، تکیگاه محکمی داره. حالا میگه آقا بیا با هم بحث کنیم. هر چقدر تونستیم 10 تا حل کردیم، 20 تا حل کردیم، هیچی حل نکردیم، دیگه تفاوتی در ایمان ما ایجاد نمیکنه. فقط معرفت ما از اجمال میشه تفسیر. این فقط حظش بهرش این از والله ایمان ما سر سوزنی قبل از این تحقیق، بعد از تحقیق ایمان سر جای خودشه. من تا معرفتی پیدا کردیم تفصیلی باشه، هرچی پیدا کنیم بهتره. پیدا هم نکردیم ایمان ما سر جای خودشه. چرا؟ چون پشتوانه محکم برهانی عقلی داره. خب این حالا یک جواب اجمالی شد آقا، این در این حد. حالا میخوام یک نگاهی از یک زاویه، یک نگاهی من بکنم انشاءالله بشود یک جواب تفصیلی، نه حالا تفصیلی که از قورباغه شروع کنیم تا سوس کردام مارموله کنیم و نمیدونم تمساح افراد، نه اونجور، نه اونجور هیچ کس از عهده بر نمیاد الا معصومین، هیچ کس از عهده بر نمیاد، نه تفصیلی، حالا فعل جمله تفصیلی که عرض میکنم. و آن بر مبنای حکمت صدرایی. من امروز میخوام یه چیزی بگم که یک نمره برای حکمت صدرایی ثابت بشه در مقابل اونایی که با فلسفه مخالفن. ملا صدرا یک اصلی داره و اصلش چیه؟ اصلش این است که میگوید وجود اولا اصیل است، آثار مال وجوده، ماهیت حد وجوده، اعتباریه. این اولا اصل اصالت الوجود. اصالت الوجود یعنی چی؟ حالا دیگه اینا باید دوستان که فلسفه خوندید میدونید، هم بدایه هم داره. ما از هر چیزی دو تا مفهوم داریم، هست چیست، چیستی هستی. آب، آتش، خاک، پرتقال، سیب زمینی، پیازچه، پروبچه، آسمان، انسان، گاومیش، گوسفند، بز کوهی، هر چیزی شما تصور بفرمایید دو تا مفهوم دارد، هست چیست. این هستیست که بز کوهیه، این هستیست که انسانه، این هستیست که خاک است و قسل آزا. این اثر مال کدوم هست؟ این دوتا مفهوم هست و چیست؟ اثر مال کدوم هست؟ اثر مال وجود. وجود اون چیزیست که آثاری که در عالم داریم هرچی که باشه به وجود میشه، اصالت الوجود، اصالت الوجود و اعتبار بوده ماهیت. این اصل اولشه. حالا دوم چیه؟ اصل این که آقا این وجود جنسش، سنخش، حقیقتش یکیه، اما تفاوت‌ها به مراتبه. کن نور، توجه فرمودی؟ کن نور حیث ما تقوا و ضعیف، مراتبن قنن و فقرن تختلف، کن نور حیث ما تقوا و ضعیف. یعنی وجود از در مراتب قنن و فقرن، بعضی مرتبهش غنیه، بعضی مرتبهش فقیره، اختلاف داره. مثل چی؟ مثل نور. حیث با تقوا و ضعیف یعنی که نور قوی داریم، نور ضعیف داریم. نور شمع هم نوره، ظاهران به ذاته، مظهران لغیره. نور خورشید هم نوره، اونم ظاهران به ذاته، مظهران لغیره. این نور دیگه. وجود اینجوریه، وجود یک حقیقتیست که دارای مراتب است. خب حالا بر اساس این اصل مراتب داشتن وجود، حالا به لحاظ عقلی ما هر ماهیتی از ماهیات نوعیه جنسیه را که در نظر بگیریم، مثلا ماهیت انسان، انسان یه نوع دیگه در بین حیوانات، یک نوع انسانه. مثلا ماهیت فرض کنید که همین شاید که بوقلموها، کبوترها، همین چیزای حیوانات دیگه، حالا حمار دیگه، حمار مثلا فرس، نمیدونم چیزای دیگه، اینا همه انواع هم دیگه، هر کدام یه نوع افراد دارن، اینطور نیست؟ تمام اینا نوعی هستن که دارای افراد، یعنی از جمله ما انسان ها، با انسان ها یه نوعی هستیم دارای افراد. در جمادات هم همین قضیه میاد، نباتات هم همینطور، این انواع مختلف گیاهان، نباتات، مثلا جو، گندم، درخت صنوبر، درخت پرتقال، بعد از علاوه دیگه به مثال ها که دوتا میگم که خودتون تصویر بفرمایید. در سنگ ها جمادات همینطوره، حیوانات همینطوره. خب حالا به عرض من نیاز کنید طبق اون اصلی که گفتیم، از نظر عقلی برای هر نوعی از انواع موجودات که ما را به وجود خارجی کار نداریم آقا، نمیخوام کپی برداریم، ما اصلا خودمون را تخلیه میکنیم. فرض کنیم ما هیچ عالمی را هنوز ندیدیم، فقط ماییم و عقلمون و این ماهیت ها و مفاهیمی که تصویر میکنیم، نه اینکه شما بگید که عاقل خب شما رفتید اینا را دیدید دارید را کپی برداری میکنید. نه، بحث عقلی پیشاحسی هست، مستقل از تجربه است. یعنی عقل توانمندی تصویر و تحلیل را دارد، ولی اینکه البته فعلا مواجهه با مستقا هم چیه هست، اما با قمزه این از این هم میتونه عقل این کارو بکنه. از عقل سوال میکنیم، ما اینجا داورمون عقل دیگه، میگیم آقای عقل بله، سوال آیا هر نوعی از انواع این مفاهیم ماهیات، مثلا یه چیزی به نام انسان، یک ماهیتی به نام مثلا فرض کنید که گوسفندها، نمیدونم اسبها، سایر انواع، آیا میشود که از نظر جناب عالی آیا میشود که این درجات مختلف وجودی افرادش داشته باشن یا نه؟ این از عقل میپرسی. ببینیم اگر گفت نه خب با تسلیم باشیم، اگر گفت آره باز با تسلیم باشیم. حالا شما خودتون به عقل رجوع بفرمایید. از عقل سوال کنیم که آقا برای یک ماهیت نوعیه امکان مصادیق و افراد متفاوته به لحاظ توانمندی های وجودی آثار وجودی میشه داشته باشد یا نه؟ از عقل بپرسیم، میگه بله. چون عقل جایی میگه نه، اگر گفتی عقل برای اینکه بگه آره یا نه شاخص داره، داخل معیار داره. اگر معلول بلا علت بشه، اگر تناقض بشه این محظورات، اگه اینا نباشه میگه برای چه اشکال داره. یک ماهیت هست از نظر من با توجه به اون تشکیکی در وجود ها، منی که عقلم وجود را دارای مراتب براش قائل هستم، پس از نظر منی که میگم وجود درجات و مراتب دارد، میشود که نوع انسان دارای افراد متفاوته از نظر کمالات وجودی باشه. میشه، یعنی افرادی را فرض میگیریم که اگر محقق شدن قطعا تفاوت دارن. میشود یا نمیگه بله میشه، چه اشکال داره. یکی باشد مثلا در حد پیغمبر اکرم، یکی مثلا باشد در حد یک انسان معمولی. نگید دارید کپی برداری میکنید، تقلب میکنید. نه، از عقل سوال کنیم میگه آره این مشکلی نداره، چون وجود مراتب داره. در بین مثلا پرنده ها یکی مثل طاووس ازش در بیاد، یکی هم مثلا مثل فرض کنیم که این پشه مگت ازش در بیاد، میشه؟ میگه آره میشه، از من مشکلی نداره دیگه، چون وجود مراتب داره. خب ای تا اینجا که عقل میگه بله میشود دیگه. خیلی خوب، از عقل دوباره میپرسیم، میگیم جناب عالی حالا دیگه تا اینجا با ما کمک کردی، جواب دادی، جواب این سوالم بدهید، مقتضای جود جواد مطلق چی از نظر جناب عالی؟ شما که عقلی و خدا را هم به عنوان موجودی که جواد مطلق است، قدرت مطلق است، میشناسید جناب عالی، میشناسید دیگه، جواب بدید به ما. مقتضای رحمت مطلق، جود مطلق، علم مطلق چی هست که اینایی که میشود را بعضیاشو فقط بهش پاسخ بده، به بعضیاش بگه دادم، بعضیاشم بگه ولش کن؟ من از شما سوال میکنم، مقتضای جود مطلق و جواد مطلق، حالا یک کسی یه آدمی نشسته است، جواد سخی مطلق است، جواد از خاتم است، مثلا یه چنین آدمی، یه مش آدمای میان، اینا مختلفه، این ظرفیتاشون مختلفه، خواستهاشون مختلفه، یکی مثلا با 1000 تومان کارش دور میشه، یکی مثلا با 1,000,000 تومان. حالا یک کسی برگرده بگه نه من اینا رو دیگه اعتنا نمی کنم، میگن نه جناب عالی جودت مشکل داره، جواد مطلق آن است، رحمت مطلق آن است که هر کس بگه آقا من میخوام اینو میخوام، من اینو میخوام، من اینقدر میتونم داشته باشم، میگه چشم داد. اون میگه آقا من اینقدر امکان داره داشته باشم، میگه بتونم داره. خب چون خواسته ها و مراتب به لحاظ عقلی هر میکنم، یعنی عقل میگه بله این ماهیت میشود افراد مختلفهی داشته باشد، خب جواد مطلق فقط به اون دانه درشتاش وجود بده، به این بیچاره ها ندهد، برای چی ندهد؟ مقتضای فیاضیت علل اطلاق، مقتضای رحمت واسعه جود مطلق اینه که به تمام این افراد ماهیت ضعیفترین همه را وجود بدهد دیگه. یه عدل الهی هست. پس تفاوتهایی که در عالم هست در واقع مقتضای جود و عدل الهی است. اگر خداوند عالم فقط انبیا را خلق کرده بود، این معنیش چه بود؟ معنیش این بود که به اون انسانها، به اون مصداقهای از نوع انسان که امکان و قابلیت وجود پایین تر دارن، این قابلیت ها رو مهمل بگذارد، این امکان ها رو جواب ندهد. این چه جوادیست؟ این چه جوادیست که فقط بعضی ها رو گزینش میکنه بهشون وجود میده؟ تو همه این مراتب قابلیت وجود داشتن همه هم وجود پیدا کردن. یکی مرتبه وجودی اش که میشده موجود بشد ها از ذره عقلی در حد پیغمبر اکرم هست، یکی در حق علی ابن ابی طالب هست، یکی سلمان هست، یکی هم مثلا افراد دیگر. و صلی اللہ علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته طیبین طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمهم فدا. الذين يؤمنون بالغيب.
در این روایاتی که ما بودیم، این روایت حاصل مفادش این است که آقا ایمان به غیب درجاتی دارد و بعضی از اوحدی از بندگان خدا به اون درجات رسیدن. که مثل کی باشه آقا؟ سلمان فارسی رسیده به اون درجه. ای بشریت، ای انسان، ای مؤمن، ای مسلمان، شما هم که ایمان به غیب دارید که میگید ما ایمان داریم، خودتون رو برسونید به اون مرتبه عالی ایمان به غیب. دعوتی است در این روایات برای همه، اشاره است به اون مرتبه عالی ایمان به غیب که دیگران ترغیب بشن برای اینکه اون ایمان به غیبشون رو ارتقا بدن، تعمیق بدن. کما اینکه در روایات دیگه هم همین جوره. حالا ما روایات دیگری هم هست که معتبره مرویه از تفسیر عسکری علیه السلام دارد که قال الامام ثم وصفهم بعد ذلك فقال و یقیمون الصلات. این یقیمون الصلات رو من قبلا هم گفتم، دیدم در تفاسیر که یک تفسیرش گفتن ادامه بده، یعنی تا آخر، اقامه یعنی ادامه دادن، قطع نکردن اینطور، و همچنین با تمام شرایط و کمالش. این روایت دارد میگه که اصلا یقیمون الصلات یعنی چی؟ اقامه صلات یعنی صلات را با تمام ارکان و واجبات و شرایط و انجام دادن و حفظ کردن صلات از هر گونه مانع و مبطل و مفسد صلات. فرمود که یقیمون الصلات یعنی، خود حضرت رو تفسیر میکنند، یعنی به اتمام رکوعها و سجودها و حفظ مواقیتها و حدودها و صیانتها اما یفسدها و ینقضها. اینم که مفادش معلومه، یقیمون الصلات رو بیان میکنند. روایت بعدی معتبره مرویه از همین تفسیر عسکری که اینم یکی از مقامات عالیه یقیمون الصلات رو بیان میکنند. اون ایمان به غیب بود نبوت قبلی، اینجا یقیمون الصلات رو بیان میکند که دارد که حدثنی امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد حدثنی ابی ان ابیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان من خیار اصحابه عنده ابو ذر الغفاری فجاء ذات یوم فقال یا رسول الله ان لی غنیمات. غنیمات یعنی حالا برای اینکه این گوسفندا شسته بوده با کعنن خواست در نزد رسول خدا بگد اینا یه چیزی ناچیزی داریم، یعنی میخواست تحقیر بکند دارایی خودش رو در محضر رسول خدا، اینه تعبیر کرده چی آقا؟ به غنیمات. بله، یا رسول الله ان لی غنیمات. غنیمات چرا میخونیم؟ چون که در حال نسبه و الف و تا جمع بسته شده، یک سر و فی الجر و فی النسب معا. بله، غنیمات قدر 60 نشات. اکره ان عبدو فیها، خوش ندارم که من برم با گله مشغول بشم. عبدو فعل متکلم وحده هست، از بدا یعنی ظهره، مقصود ان اکونه، التفات فرمودی یعنی اکره ان اکونه فی غنمی، خوش ندارم که در میان گلم باشم و تو رو تنها بذارم. و افارق حضرتک به خدمتک، چون اونجا مشغول بشم دیگه از تو باید فاصله بگیرم، لذا دوست ندارم. و اکره ان اکلها الى راع فیظلمها، خوشم ندارم که این رو موکول بکنم بدم بسپارم به یک شخص شوپانی که اون نتونه حق این گوسفندار رو ادا بکنه، به اینا ظلم بشه. از اون طرف اینم هست و یوسی و رعایتها، بد مراعات بکنه با اینها. فکیف اصنع، من چه کار بکنم؟ بین این دو امر من حالت تردد دارم، شما بفرما چه کار بکنم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدو فیها، یعنی ظاهر شو در اونجا، یعنی باش در اونجا، یعنی کن فیها نزد همون گوسفندا، چی آقا؟ باش. بعد فبدا فیها یعنی کان فیها، یعنی ایشون در همون میان گوسفندا بود. خب فلما کان فی الیوم السابع، روز هفتم که شد، جا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر، فقال لبیک یا رسول الله، قال ما فعلت غنیمات، که به اون گوسفندان چه کردی؟ فقال یا رسول الله ان لها قصه عجیبه، یک قصه عجیبی داره پیش اومده. فقال صلی الله علیه و آله و سلم و ماهیه، اون قصه چیه؟ قال یا رسول الله بینا انا فی صلاتی، من مشغول به نماز بودم، از عدا از ذئبو علی غنمی، گرگی به غنم من حمله کرده، حمله ور شد. فقلت یا رب، در حال نماز گفتم، صلاتی یا رب غنمی، یعنی از یک طرف به فکر نمازم بودم، از طرفم به فکر غنمم بودم. فآثرت صلاتی علی غنمی، غلبه کردم و نماز رو گرفتم، اون رو رها کردم به طرف غنم، گفتم بادا باد هرچی باشه. فاخدر الشیطان به بالی، همین لحظه شیطان به بالم خطور داد و به من وارد شد، اینجور با من گفت یا ابا ذر اینه انت ان عدت الذئاب علی غنمک، تو کجایی اگر این گرگ ها بیان گوسفندات بدرن؟ و انت تصدی فاهلکتها کلها، بیان همه گوسفندان تو رو لطفار بکنن. و ما یبقا لک فی الدنیا ما تتعیش بهی، دیگه چیزی در دنیا نداری، تو همه دارایی تامین غنمه، اون وقت چیزی نداری زندگی بکنی. فقلت للشیطان، من به شیطان درون خودم گفتم که یبقا لی توحید الله تعالی و ایمان به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و موالات اخیه سید الخلق بعده علی ابن ابی طالب و موالات لائمه الهادین الطاهرین من ولده و معادات اعدائهم و کل ما فات من الدنیا بعد ذلک جللون. جللم خلیل دارد، یعنی چیز پست و ناچیز دارد خلیل، که جل بل عبارتشون جل فی عینی ای احتقر و تهاونه، یعنی بقیه همون دیگه چیز ناچیزیه در مقابل اون دارایی که دارم ناچیزه. فاقبل تو علا سلاتی، نماز خودم خوندم. فجا از زعبون فاخذ حملا، گرگم آمد، گرگ آمد و من یک گوسفندی رو گرفت و ذهب بهی برد و انا احس بهی، من این صحنه رو در حال نماز حس میکردم، یعنی اون صدای ناله گوسفند و اون حمله گرگ و فلان و این چیزا اینا رو همینجور احساس میکردم. توجه فرمودید؟ اذن اقبل علی الذئب اسد، در همین حال احساس کردم که یک شیری اومده به این گرگ حمله کرده. فقطعه نصفین، این گرگ رو به دو نصف تقسیم کرده و استنقذ الحمل، و اون حمل یعنی حمل مقصود گوسفند ماده هست، اون خروف، توجه فرمودی، این رو نجات داده. و رده الى الغتی، به اون گله برگردان. ثم نادانی اسد، به من ندا کرد یا ابا ذر اقبل على صلاتک، حالا خوب نماز تو بخون، حواست دیگه من که مدافع تو هستم. فان الله تعالی قد وکلنی، من رو موکل کرده به غنمک، الا ان تصدیه، تا نماز تو بخونی. فاقبل تو على صلاتی و قد غشیانی من التعجب ما لا یعلمه الا الله، خیلی هم تعجب کردم این قضیه رو که دیگه خدا میدونه چقدر تعجب کردم. حتی فرقت منها، وقتی که نمازم تمام شد، فجاءنی الاسد و قال لی امضی الى محمد فاخبره ان الله تعالی قد اکرم صاحبک الحافظ لشریعتک، برو خبر بده به رسول خدا که ولی تو و صاحب تو و دوست تو رو که حافظ شریعت، یعنی هم خود صلات، اون یعنی صلات مشروعه، و دین تو رو چجوری محافظت میکرده، صلات تو رو که مشروع تو هست چجوری محافظت کرده. بعد ایشون اومد و توجه فرمودید، و وکله اسدن به غنمه یحفظها، و خدای تعالی چگونه یک اسدی رو موکل کرده که او رو یاری بکنه. بعد به غنمش اون وقت اومد و ایشون نزد رسول خدا غزیر عرض کرد. فتعجب من کان حول رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال رسول الله صدقت یا ابا ذر، تعجبی نداری که این اصحاب تعجب کردن، تو راست گفتی، حرف درسته، و هر هیچ کس باور نکنه من باور چی آقا میکنم. و لقد آمنت بهی، من ایمان آوردم به این حرفت، یعنی منم تصدیق میکنم. انا و علیون و فاطمتو و الحسن و الحسین، ما اهل بیت حرف تو رو تصدیق میکنیم، چون از قدرت پروردگار هیچ عجیبی چی آقا نیست. بعد رفت فقال بعض المنافقین هازا به مواتات بین محمد و ابی ذر یرید ان یخدعنا بغروره، این با هم تبانی کردن ابو ذر و رسول خدا که ما رو بفریبونن، تجربه این حرف منافقین بوده. و طبق منهم 20 رجلن، اینجور گفتند و بعد خودشون 20 نفر جمع شدن که الان ما بریم امتحان بکنیم نزد اون شیری که هست اینجا قرار میشه بسیم کنیم چجوری هست میکنه، الان معلوم میکنی راست دروغش چی میشه. بله. و قالو نذهبو الی غنمی و ننظرو الیه و ننظرو الیه اذا صلا هل یأتی الاسد و یحفظ غنمه فیتبین بذلک کذبه. بله. فذهبو و نظرو و اذن ابو ذر قائم یصلی، رفتن حضرت ابو ذر داره نماز خوندن هست. و الاسد یطوف حول غنمه و یرعاها و یرد بعد الى الغتی، که گوسفند داره میره این منبر پخش و پلا میشه، اینا برمیگردونه به گله ماشذ عنه منها از این گوسفندا. حتی اذا فرغ من صلاته ناداه الاسد، تا اینکه ابو ذر نمازش تمام شد، اونا همه شاهد بودن، اون 20 نفر دیدیم، شنیدیم که اسد اون شیر ندا کرد به ابو ذر، چی گفته؟ گفته ها که قطی او که مسلمن، ببین اینا این گله توست، سالم سالم، وافر العدد، یعنی تمام عدد شرسود هیچ کدوم کم نشده، سالمن، هیچ کدوم زخمی نشده. ثم ناداهم الاسد، به این مردم، به این 20 نفر این شیر خطاب کرد، قال یا معاشر المنافقین، ای منافقین، انکرتم لولی محمد و علی و آله الطیبین، انکار کردید این کرامتی که برای ولی رسول خدا و امیرالمومنین یعنی ابوذر رخ داد، و المتوسل الی الله تعالی بهم ان یسخرنی الله تعالی ربی لحفظ غنمه و الذی اکرم محمدا و آله الطیبین الطاهرین، قسم به خدای که اون جاه و شرف رو به رسول خدا داده و آلش رو، لقد جعلنی الله تعالی او عیده ابی ذر، یعنی تسلیم دست ابی ذر من رو قرار داد که هرچه ابو ذر اشاره کرد من مأمورم از جانب خدا که همون رو انجام بدم. حتی لو امرنی بافتراسکم و هلاککم لأهلکتکم، اگر او امر بکند که شما رو بدرن همه شما رو دیگه من میدرم و زنده نمیذارم. ولدی لا یحلف به اعظم من، و قسم به اون کسی که دیگه بالاتر از اون قسم نداریم به او، لو سأل الله، اگر یعنی سأل ابازر الله به محمد و آله طیبین، ان یحول البحاره دهن زنبق و بانن، اگر او بخواهد که دریاهایی تبدیل به جیوه بشن، و یا اینکه بان گفته یعنی که شجر، خلیل دارد البان جمع و البانه یعنی از شجر، که همه این که دریاست آبش بخشک و تبدیل به چی میشه؟ آقا جنگل بشه. اگر این رو بخواد، و الجباله مسکن و عنبرن و کافورن و غضبان الاشجار غضب الزمرد، شاخه های درختان همه تبدیل به زمرد بشن و زبرجد بشن، و زبرجد لما منعه الله تعالی، اگر او دعا بکند خدا دعایش استجاب میکنه. تا این اندازه این مقامش بالاست، به خاطر اینکه همین نماز رو یقیمون الصلاة رو به نحو اتم شیاقا اقامه کرده. بله، فلما جاء ابو ذر الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر انك احسنت طاعت الله فسخر الله لك من يطيعك في كف العوادي عنك فانت من افضل من مدحه الله عز وجل بانه يقيم الصلاه. تو در رأس کسانی هستی که خدای تو در این آیه شریفه در ابتدای سوره بقره اونا رو مدح کرده که الذين بعد يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاه. خب این روایت معتبره، چه میگه به ما؟ میگه ای مؤمن، ای کسی که ادعای ایمان میکنی و اسلام میکنی و روزی 5 بار داری این نماز فریضه رو میخونی، بدان و آگاه باش که این نماز اون کسی که اقامه بکنه صلات رو مقیم صلات واقعی چنین درجاتی پیدا میکند، تا میتونی چنین درجاتی رو هم برسی. قدر خودتو بدون ضعف این فرصتها رو از دست نده، احساس ضعف نکن، میتوانی، تو هم میتونی. ما داره میگد این رو، ابو ذر یک انسانی بوده خب به این درجه رسیده، شما هم همینجور. یعنی این روایات حضرات میارن که ماها رو هشدار بدن که چه مقامی میتونی داشته باشی. رحم الله امرأً علم قدره، مؤمن باید بدوند که در چه حالی و به کجا میتونه برسه و چقدر برای ثمر داره. البته چرا، این یک حرفیست که فقهای ما گفتن که اگر کسی ضرر عظیم مالی بهش برسه میتواند، میتونه که در حال نماز ترخیص کرده یرید الله باکم الیوس، بالاخره خدای تعالی میخواد که امتنانن عبادش رو در فسه قرار بده، میتونه. ولی خب اگر چنانچه او اعتنان نکرد به مال، نمازش رو خونده، طبعا مقامات نصیب او چی آقا خواهد شد؟ التفات فرمودید؟ بله، کما اینکه در اون روایت قبلی هم البته همین رو گفته بود سلمان. بعضی گفتن که سلمان حرفش حجت نیست، نه این حرف درست نیست، چون حرف سلمان رو امام معصوم داره نقل میکنه، این تقریر کرده این رو، توجه فرمودید؟ ولذا این روایت مخالف میشه با اون روایاتی که تقیید در اینجا واجب هست اگر کسی بگد، مگر اینکه بگیم که سلمان در اونجا علم داشت که او به هلاکت نمیرسه. توجه فرمودید؟ بله، حالا اون یک محمدی میتونه باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قسما بی بالشفع وبالوتر قسما بالليل إذا يسري قسما بالشفع